ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. عراق از تحریم‌های آمریکا در زمینه خرید برق از ایران معاف شد. تیراندازی در یک کلاب شبانه در آمریکا، دست کم 12 کشته بر جای نهاد. و آمریکا میگوید مصمم است صادرات نفت ایران را به صفر برساند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشد قاسم فرستم. آمریکا اعلام کرده است که عراق از تحریم‌های آمریکا علیه ایران در زمینه خرید برق معاف شده است. برایان هوک، رئیس دفتر اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت به عراق اجازه داده شده به خرید برق از ایران و پرداخت پول آن ادامه دهد. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که واشنگتن از بغداد خواسته است در عرض 45 روز برنامه‌ای برای توقف تدریجی واردات نفت و گاز از ایران ارائه کند. این منبع مطلع گفته است که دولت عراق در پاسخ به این درخواست آمریکا تأکید کرده که خودکفا شدن و یا یافتن گزینه‌های دیگر ممکن است تا 4 سال طول بکشد. عراق برای تأمین برق مورد نیازش بیش از 1300 مگاوات برق خریداری می‌کند. هفته گذشته سخنگوی صنعت برق ایران اعلام کرد که عراق بابت خرید برق حدود 1 میلیارد دلار به ایران بدهکار است. عراق در سالهای اخیر با کمبود شدید برق روبرو بود که تاکنون به ده‌ها تظاهرات وسیع در شهرهای بزرگان کشور انجام می‌دهد. در تیراندازی در یک کلاب شبانه در نزدیکی لس آنجلس، دست کم 12 تن کشته و 10 تن مجروح شدند. رئیس پلیس ونچورا از کشته شدن فرد مهاجم در داخل کلاب شبانه خبر داده است. یکی از ماموران پلیس که برای دستگیری فرد مهاجم وارد ساختمان شده بود، از جمله قربانیان این حمله است. به گزارش خبرگزاری‌های محلی، در زمان وقوع این حمله صدها تن در این کلاب بودند. هنوز درباره تعداد دقیق قربانیان و مجروحین حادثه و هویت مهاجم گزارشی منتشر نشده است. به گفته رئیس پلیس ونچورا، بیشتر مشتریان این کلاب شبانه جوانان بین 25 تا 30 ساله بودند. برایان هوک، مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، میگوید واشنگتن مصمم است صادرات نفت ایران را به صفر برساند. آقای هوک تأکید کرده است که هدف به حداکثر رساندن فشار اقتصادی بر ایران با رویکردی حساب شده و بدون ضربه زدن به دوستان و متحدان آمریکاست. همزمان با بازگشت تحریم‌های نفتی ایران در روز 14 آبان، آمریکا اعلام کرد که 8 کشور را به مدت 6 ماه از مجازات‌های احتمالی خرید نفت و گاز از ایران معاف کرده است. برایان هوک جزئیات توافق‌های 2 جانبه با کشورهای چین، هند، کره جنوبی، تایوان، ژاپن، یونان، ایتالیا و ترکیه درباره حجم خرید نفت از ایران را اعلام نکرد. آقای هوک در عین حال گفت آمریکا می‌خواهد از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی جلوگیری کند. قیمت نفت خام برنت که تا اوایل ماه اکتبر به 86 دلار در هر بشکه رسیده بود، در روزهای اخیر به 73 دلار در هر بشکه سقوط کرده است. صادرات نفت ایران که بعد از تعلیق تحریم‌های هسته‌ای به 2.5 میلیون بشکه در روز رسید، در ماه‌های اخیر و پس از خروج آمریکا از برجام حدود 50% کاهش یافت. ایران بارها گفته است آمریکا نمی‌تواند صادرات نفتش را به صفر برساند. روسیه میگوید همواره از اسرائیل خواسته سوریه را به عرصه کشمکش‌های منطقه‌ای تبدیل نکند. مقامات روس طی سفری به تهران تأکید کردند همکاری با ایران در سوریه افزایش خواهد یافت. این در حالی است که اسرائیل بار دیگر از ادامه مقابله با ایران در سوریه خبر داد و آمریکا ابراز امیدواری کرد روسیه مانع حملات اسرائیل علیه اهداف ایرانی در سوریه نشود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد با فعالسازی سیستمان دفاع موشکی S-300 پدافند هوایی سوریه تکمیل شده. در واکنش، جاناتان کونریکوس، سخنگوی ارتش اسرائیل، به خبرنگاران روس گفت بسیاری این سوال را مطرح کردند که چگونه ممکن است روی کرده اسرائیل تغییر کند. وی پاسخ داد از قابلیت های لازم برای اجرای دستورات دولت در راستای تأمین منافع و امنیت کشورمان برخوردار هستیم. همچنین زیف الکن عضو کابینه دفاعی اسرائیل در گفتگو با خبرنگاران روس تحویل S-300 به سوریه را اشتباه بزرگ دانست و تشریح کرد نظامیان سوری نشان دادند که حرفه‌ای عمل نمی کنند و اشتباه های احتمالیشان حتی ممکن است امنیت پروازهای غیر نظامی در منطقه را به مخاطره بیندازد. او هشدار داد چنانچه حضور S-300 برای اسرائیل تهدید باشد با اقدامات عملی پاسخ خواهیم داد و تنها امید است نظامیان روس در مقر این سمانه ها حضور نداشته باشند. الکن در ادامه گفت ایرانی ها هنگام جابجایی تسلیحات اغلب به پایگاه های نظامی روسی پناه میبرند و حتی از نظامیان روس به عنوان سپر زنده استفاده میکنند. چهارشنبه جفری جیمز نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه در یک کنفرانس خبری گفت تلاش اسرائیل برای ممانعت از استقرار ایران در سوریه دلیل وجودی دارد چرا که تجهیزات نظامی ایران در سوریه میتواند علیه اسرائیل به کار گرفته شود. او افزود روسیه پیشتر در رابطه با حملات اسرائیل به اهداف ایرانی در سوریه مدارا به خرج داده و قطعاً امیدواریم این رویکرد ادامه یابد. روسیه پیشتر به حملات اسرائیل در سوریه عمدتاً چشم می‌بست. هرچند به گفته وزیر خارجه روسیه همواره نسبت به خطرات رویکرد اسرائیل در سوریه هشدار داده بود. سرگئی لاوروف در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی ال پایس تشریح کرد. همواره تأکید کرده ایم. اقدامات نظامی صرفاً باعث تنش‌های منطقه‌ای است و نگرانی‌های امنیتی اسرائیل را برطرف نمی‌کند. پیشتر میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه صراحتاً اسرائیل را متهم کرد که با سرنگونی هواپیمای روسی در سوریه قواعد بازی را نقض کرده. این هواپیما حدود 2 ماه پیش توسط سمانه پدافند هوایی ارتش سوریه سرنگون شد. اما نظامیان روس میگویند حمله جنگنده های اسرائیلی باعث این خطا شده. در واکنش روسیه که چندین سال به درخواست اسرائیل از ارسال S-300 به سوریه خودداری کرده بود، این سمانه ها را در اختیار ارتش سوریه گذاشت. در این حال برخی گزارش ها حاکی است اسرائیل اخیراً حمله به سوریه کرد تا بر اساس منابع روزنامه ایدیوت اخرانوت واکنش روسیه را بسنجد. بر اساس این گزارش نظامیان روس از کانال ارتباطی با اسرائیل به این حمله اعتراض کردند. اما برای جلوگیری از افزایش تنش میان دو کشور از علنی کردن این موضوع سر باز زدند. اسرائیل ضمن ابراز تأسف از سقوط هواپیمای روسی سوریه، ایران و حزب الله را مسئول خوانده. بنیامین نتانیاهو چند بار اعلام کرد در دیدار قریب الوقوع خود با ولادیمیر پوتین در این باره گفتگو خواهد کرد، اما این دیدار تکنون برگزار نشده و کرملین اعلام کرد دیداری برای رئیس جمهور روسیه با نخست وزیر اسرائیل در پاریس که تا چند روز دیگر میزبان مراسم به مناسبت 100 سالگرد پایان جنگ جهانی اول خواهد بود در نظر گرفته نشده. پاویل تراسینکا کارشناس مسائل بین الملل معتقد است کرملین عمدن دیدار پوتین با نتانیاهو را به تعویق میاندازد.
در حالی که روسیه همچنان اسرائیل را به سرنگون کردن هواپیمای خود متهم می‌کند، تصویر لبخند و دست دادن پوتین با نتانیاهو مغایر با جریان پروپاگانداست. البته گفته شده این دیدار همچون دیدار پوتین و ترامپ به درخواست رئیس جمهور فرانسه که گویا نگران است این گونه دیدارها مراسم در پاریس را تحت شعاع قرار دهد برگزار نمی‌شود. ممکن است این هم دلیل باشد، اما به هر حال روابط بین روسیه و اسرائیل همچون گذشته نیست و در حال حاضر روسیه به سوی ایران متمایل شده. اما این روابط تخریب نشده و در سطح پایین پشت درهای بسته در اورشلیم و مسکو مذاکرات جریان دارد.
این هفته هیئت‌های دیپلماتیک به سرپرستی الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه و سرگئی ورشینین معاون وزیر خارجه روسیه پس از سفر به دمشق و گفتگو با بشار اسد برای مذاکره پیرامون سوریه از ایران دیدار کردند و همزمان هیئت پارلمانی روسیه نیز مهمان تهران بود. واسیلی پیسکاریوف رئیس کمیته امنیت دوما و سرپرست این هیئت پنجشنبه به روزنامه روسیه گازیتا گفت روسیه و ایران پیرامون مسائل همچون مبارزه با تروریسم دیدگاه های مشترک دارند و در صددند همکاری در این زمینه از جمله در سوریه را گسترش دهند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
روسیه میگوید همواره از اسرائیل، ببخشید، شهر برلین از امروز تا یک شنبه آینده شاهد برگزاری 10 کنسرت از سوی 9 خواننده زن از ایران است. این هنرمندان همراه با گروهشان به دعوت اپرای معاصر برلین به آلمان آمده و هر یک در چارچوب کنسرتی نیم ساعته گوشه ای از موسیقی بومی و محلی خود را به تماشاگران معرفی می کنند. وزارت خارجه آلمان و بنیاد فرهنگی برلین از این جشنواره با نام آوای زنان ایران حمایت مالی کردند. درباره این فستیوال 4 روزه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
جشنواره آوای زنان ایران برای نخستین بار در نوروز 96 با شرکت 11 خواننده زن از نقاط مختلف ایران در برلین راه اندازی شد و به خاطر استقبال فراوان از این حرکت فرهنگی اپرای معاصر برلین تصمیم گرفت این فستیوال بزرگ موسیقی را این بار در اواسط پاییز با شرکت 9 خواننده زن از نقاط مرزی و مرکزی ایران برگزار کند. یکی از دست‌اندرکاران دومین جشنواره آوای زنان ایران که در انتخاب و گزینش خوانندگان زن نقش پررنگی داشته، هنرمند جوان یلدا یزدانی است. خانم یزدانی دانش آموخته رشته نوازندگی تار در ایران و دانشجوی کنونی رشته موسیقی شناسی اقوام در مقطع دکترای دانشگاه کلن آلمان است که درباره چگونگی شکلگیری دومین فستیوال آوای زنان ایران به رادیو فردا اینطور گفته:
ما برای دیدار خواننده ها و نوازنده هایی که برای سری دوم فستیوال آواز زنان ایران در برلین میخواستن شرکت کنند، با همکارم آقای آندریاس روخول که مدیر اپرای معاصر برلین در تابستان امسال به ایران سفر کردیم و به شهرهای مرزی ایران رفتیم و از خواننده هایی که دعوت کردیم که در این فستیوال شرکت بکنن به عنوان نماینده از موسیقی مناطق مختلف ایران. این خواننده از کرمانشاه هستند، از آبادان، آمل، منطقه ترکمنها، گنبد کابوس، اصفهان، تهران، اردبیل. وقتی که خواننده ها اومدن، در سه روز اول سری کارگاه‌های آواز و تکنیک صحنه صدا سازی برگزار شد که خانم گلنار شهریار مربی بودند. بعد از اون وقتی که نوازنده ها هم به برلین رسیدن که حدود 40 نوازنده از ایران اومدن از مناطق مختلف، با هم همکاری داشتن برای خلق اثر جدید که بتونن در آینده روی این پروژه کار بکنن. ادامه بدم. برای همین روز آخر فستیوال بخشی از این ایده هایی که تو این چند روزی که در برلین و هنرمندا همکار داشتن اونو به اجرا میذارن. در سه روز اول فستیوال هر روز سه گروه اجرا میکنن.
خواننده نخستین کنسرت دومین جشنواره آوای زنان ایران در شهر برلین مائده طباطبایی نیا زاده اصفهان است. خانم طباطبایی نیا هنر آواز را ابتدا نزد دایی و پدرش فرا گرفته و سپس در مکتب استاد محمد رضا شجریان و علی جهاندار مراحل بعدی آواز را پشت سر گذاشته. علاوه بر مائده طباطبایی نیا که بخش کوتاهی از صدایش را شنیدید، هشت خواننده دیگری که به جشنواره آوای زنان ایران در آلمان دعوت شده عبارتند از ملیحه مرادی، سحر زیبایی، آیدا نصرت، سمین قربانی، فرآواز فروردین، عاطفه مقیمی، مینا دریس و جمیله امانیان. این هنرمندان از هفتم آبان ماه جاری به دعوت اپرای معاصر برلین وارد آلمان شده و پس از برگزاری 10 کنسرت 21 همین ماه راهی ایران می شوند. وزارت خارجه آلمان و بنیاد فرهنگی برلین از جشنواره آوای زنان حمایت مالی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با یک خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. پلیس دانمارک سه ایرانی را که روز گذشته به اتهام حمایت از حمله مسلحانه به رژه نظامی در اهواز بازداشت شده بودند، بعد از چند ساعت بازجویی آزاد کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، دادستانی دانمارک گفته که دلیلی برای ادامه بازداشت آنها تا پیش از برگزاری دادگاه رسیدگی به این پرونده وجود ندارد. سه نفری که روز چهارشنبه بازداشت شدند از اعضای گروه جنبش الاحباس هستند. ساعت 16:15 وقت تهران است. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها بمانید.